بحثی رو عنوان کردن در
خارج اصول 9.1986
تحت عنوان که آیا ادوات شرط یا جمله شرطیه نسبت جدیدی در جمله ایجاد می‌کنند یا این نسبت همان نسبتی هست که در جمله جزائیه هست و شرط فقط به منزله مثل جار و مجروری که جزء متعلقات فعل هست شبیه اون میتونه باشه. به مرحوم هاشمند حسین نسبت دادن و از بعضی از کلمات ایشون هم استفاده میشه که مرحوم هاشمند حسین ادات شرط رو به منزله فرض و در واقع موقن واقع و تقدیر میدانه که محصل فرمایشیشون از لابلای فرمایشیشون هم استفاده میشه همین هست که نسبت جمله رو همون نسبتی که از قبل بوده میدانه، که البته خیلی واضح هست که دیگه شرط بنابراین صورت مفهوم نداره، مثل سایره، مثل لقب میشه، مثل وصف میشه، شبیه وصف، حال بلکه از شد وصف هم نه، شبیه لقب شاید بشه تعبیر کرد. فرض کن اگه گفتیم ضربت زیدن فدار، این فدار این ضرب زید رو مقید میکنه، ولی معنیش این نیست که در غیر دار ضربی تحقق پیدا نکرد. این ضرب خاص که شخص الحکم هست تقیید میشه، ولی تقیید سنخ الحکم که مورد بحث ماست خب استفاده نمیشه، معلومه. مرحوم شیخ خب بحث مفصلی رو میخوان مطرح کنن و این بحث رو دنبال کرده که من حالا وارد اون بحث هستم نمیخوام بشم. بعد ایشون نسبت جدیدی که ادات شرط به جمله میده دو جور نسبت تصویر میکنن، یکی این که نسبت ایجادیه یا استلزامیه، همچین نسبتی رو ادات شرط برسونه، یعنی استلزام و شرط للجزا. یکی دیگه نسبت توقفیه، توقف الجزائه علی الشرط. نسبت توقفیه که خود شیخ صدر هم همون رو اختیار میکنه و استظهار میکنه، در واقع یه توضیح نیاز داره. اون چیزی که ابتداعاً به ذهن خطور میکنه از نسبت توقفیه این هست که توقف الجزائه علی الشرط، اینکه جزا موقوف بر شرط باشه. این مقدار که بگیم ادات شرط وضع شدن بر اینکه موقوفیت جزا بر شرط رو برسانن، اگر همین مقدار بخوایم بگیم این قطعا غلط هست و نباید هم شایسته مرادشون این باشه، چون معنای موقوف بودن جزا بر شرط همین مقدار هست که بدون شرط جزا تحقق پیدا نمی کنه. اما اینکه اگر شرط تحقق هم پیدا کرد حتما جزا تحقق پیدا کنه اونو دیگه نمیرسونه. این مقدار قدر متیقن هست، مسلم هست که ادات شرط منطوقش ثبوت عند ثبوته. نسبت توقفیه به اون معنایی که ابتداعا به ذهن خطور میکنه اصلا این ثبوت عند ثبوتی که قدر متیقن مفهوم جمله شرطی است اینو نمیرسونه. به تعبیر منطقی های امروز توقف معناش این هست که این شرطی که ذکر شده شرط لازم هست، اما شرط کافی بودن که همون منطوق جمله هست که این شرط تحقق پیدا کرد جزا هم تحقق پیدا میکنه، این با توقف افاده نمیشه. اینه که اگر هم نسبت توقفیه ما میخواییم بگیم صرفا نباید نسبت توقفیه بگیم، باید یک مقدار معنا رو با وسعت بدیم، در واقع یک نسبت دوگانه، یعنی یک نسبت مرکب از دو نسبت، اون اینه که شرط جزا را به دنبال دارد و جزا متوقف بر شرط است، و الا خصوص موقوفیت جزا بر شرط را اگر بخواییم قائل بشیم این ناتمامیش و نادرستیش خیلی واضحه و بعید میدونم مرحوم آقای صدر هم مرادشون این باشه که صرفاً این که توقف جزا بر شرط رو بخواد افاده کنن. و باید یه همچین معنای یک نسبتی که انتزاع میشه در واقع از دو نسبت، از یک نسبت ایجابیه و یک نسبت سلبیه. نسبت ایجابیه که ایجاب و شرط للجزا، ثبوت الجزا عند ثبوت الشرط، نسبت ایجابیش هست. نسبت سلبیش انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط. همچی چیز رو علل قاعده باید ایشون مرادشون باشه. خب آقای هاشمی در پاورقی های بحوث جاهای مختلف اصرار دارن بر اثبات مبنای مرحوم اصفهانی، بحثای مختلفی میکنن و من حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، فقط این نکته رو میخوام تذکر بدم که یه سری وجهایی که ایشون ذکر کرده تنها کلام مرحوم شهید صدر رو نفی میکنه، کلام مرحوم هاشم حمدحسین رو اثبات نمیکنه. چون مرحوم هاشم حمدحسین و کلامش با کلام مرحوم شهید صدر ضدینی هستن که ثالث دارن، یعنی سه تا قول هست، سه تا قول اصلی. یکی این که اصلا نسبت جدیدی ندارد، این نسبت نسبت استلزامیه و ایجادیه است، یا نسبت توقفیه است، حالا به این معنایی که ما عرض کردیم. بعضی از وجوهی که ایشون میخواد نفی کنه در واقع مبنای شهید صدر رو نفی میکنه با مبنای مشهور که مشهور نسبت داده شده و مبنایی که در واقع منکرین مفهوم در واقع اون مبنا رو دارن با اون مبنا هم سازگار هست. مثلا ایشون میگی فرمایند که شکی نیست که بعضی وقتا ادوات شرط صیغه لبیان تحقق الموضوع، ان رزقت ولدن فختنه، ان رزقت ولدن فختنه. میگه این اگر قرار باشه نسبت نسبت توقفیه باشه این لغوه، چون معنای جمله این میشه که ولاد ختنه بچه متوقف است برای اینکه بچه تحقق داشته باشد. یه چیز شبیه ضرورت به شرط محمول هست که واضح هست و مطلب سبکیه که چه طرف اینجوری تعبیر بکنه که ولادت بچه ختان بچه متوقف هست بر وجود بچه. خب این کلام رد مبنای شهید صدره ولی مثبت کلام مرحوم شهید حسین نیست. ممکنه با کلام اون آقایونی که میگن نسبت نسبت ایجادی است با اون هم سازگار هست. خب بنابراین علاوه بر اینکه حالا رد کلام شهید صدر هم روی همون تصور بدوی هست که از کلام شهید صدر به ذهن خطور میکنه که نسبت توقفیه رو یک نسبت وحدانی موقوفیت جزا بر شرط بدانید، یک مفاد واحد براش قائل باشیم. خب او باشه خب لغوه، ولی اگر گفتیم نسبت توقفیه که میخواییم بگیم لفظی مدار قاصره، و الا میخواییم بگیم که یک مجموعه مرکبی، یک نسبتی که انتزاع میشه از ثبوت جزا عند ثبوت شرط و توقف جزا بر توقف شرط، که به تعبیر منطقی های ریاضی امروز این است و جز این نیست تعبیر میکنن. این است و جز این نیست در واقع همین یا قضایای دو شرطی گاهی اوقات ازش یاد میکنن و اینجور تعبیراتی که تو منطق امروز این اصطلاحات وجود داره. عرض کنم خدمت شما، خب اگر این باشه مجرد این که به لحاظ یکی از اجزایی یک مفهوم مرکبیه، یکی از جزهاش در اینجا لغو باشه خیلی مهم نیست. نه مزولهش این مجموعه است، این مجموعه یعنی از این که متوقف هست بر این و با تحقق شرط جزا تحقق میکنه یه نسبتی انتظار میشه، این نسبت دیگه لغو نیست. این شکلی نیست که اگر اجزاء این نسبت رو به صورت مجزا تصریح شده بود، خب شما میگفتید چرا تصریح کردید؟ لغوه دو جمله. نه، یک جمله ترکیبی هست، یک نسبت ترکیبی هست، همین که به لحاظ بعضی از اجزاش لغو چیز نباشه افاده معنا کنه، بعضی از اجزا تحلیلی ها، یعنی در واقع اون نسبتی که طبق مبنای شرعی صدر هست یک نسبت تحلیلیه، یک نسبتی است که به تحلیل به دو مفهوم چیز میشه، تجزیه میشه. اگر تحلیل عقلیش کنیم میبینیم که این نسبت از دو نسبت ایجاد و شرط للجزا و توقف الجزا علی الشرط از او انتزاع شده. این نسبت وحدانی واحد لغو نیست. حالا بعضی از اجزاش ضرورت به شرط محمول باشه مشکلی نیست و اشکالی در این بحث ایجاد نمی کنم.
اگر بگیم که نسبتش ترکیبیه لغو نیست، اگر وحدانی باشه،
نسبت وحدانی هست که بعضی از اجزاش لغو باشه، میگه این نسبت، یعنی در واقع این معنا رو میخواد بیان کنه. بعضی از قسمت‌هاش اگر هم ذکر نمی‌کردی همه می‌دونستن، خب بدونم، ولی مجموع مرکب مفید فایده است دیگه. لغویتش یعنی فایده نمی‌رسونه.
مرکب به مقابل مرکب بازم
فایده می‌رسونه. نه فایده می‌رسونه، نه لازم نیست اون تمام اجزاش چیز باشه، تمام اجزاش زی فایده باشه. من یه خبری میدم، میگم زید بالای پشت بام ایستاده است، شما میگید این زید بالای پشت بام ایستاده است، یک مفهومی هم توش خوابیده که زید وجود داره. من خودم هم که میدونستم از قبل، چون ثبوت شیئل شیئل فرون لثبوت المثبت له، زید بالای پشت بام ایستاده است، معنیش اینه که زید هست. خب اینکه خودم میدونستم که هست، خب اون لالایم لغوه. نه، یک این مجموعه رو داره میرسونه، این مجموعه، ولی اینکه بعضی از اجزاش رو فرض کنیم میگم این 10 نفر تو این اتاق وجود دارن، من میدونستم 3 نفرشون وجود داشته دارن. یک خبر دارم میدم،
طرف نمیخواد تو اصل وجود زید رو بگه، خودش برداشت میشه.
نه، جزء مدلولشه. نه، من میخوام این مجموعه رو، یعنی این مجموعه بودن زید، یعنی مجموعه من حیث المجموع رو میخوام بیان کنم. نه اینکه ببینید معناش این نیست که دو التفات تفصیلی به هر دوش هست، میخوام این مجموعه رو تفهیم کنم، یک مجموعه وحدانی. این مجموعه وحدانی برای اینکه بعضی از اجزاش زوی فایده باشه کافیه. خیلی واضح نیست که، چون اینا در واقع مسئله چیه عقلی که نیست که بخوایم بگیم که این میگه از این جمله باید مخاطب چیز حالیش بشه. خب چیز حالیش میشه دیگه، چیز دستگیرش بشه. خب چیزی دستگیرش میشه، همین به لحاظ بعضی. بله، اگه جدا جدا میخواست بیان کنه دو تا خبر بده، یه خبر بده که زید هست و زید بالا پشت بام است، خب لفت. اینی که چون در هم مندمجه، در واقع یک خبر وحدانی داره میده، این اون حالت لغویت رو نداره. این اشکالی که مثلا ایشون به شهید سعد میکنن بر مبنای اون تصویری هست که ابتداءً کلام شهید سعد به ذهن خطور میده و که عرض کردم اون تصویر ذاتاً تصویر نادرستیه، به این جاها اشکالات واضح‌تری داره تا این مراحل، باید یه همچی توجیهی کرد. علی ای تقدیر اگر ما بخوایم مفهوم قائل بشیم، باید بنابر اینکه موضوع له کلام مفهوم هست، همین من یکی از مبانی استفاده مفهوم این هست که بگیم که نسبتی که اداة شرط داله بر اون نسبت هست، نسبت توقفیه هست. و ولی این مطلب، این نسبت توقفیه خلاف انصافا خلاف وجدان هست. یکی از شواهدش که هست اون اینه که در مواردی که مفهوم نداره استفاده به کار میره بدون هیچ گونه تعول و تجوز. شیخ سعد اینم قبول داره که در موارد بدون مفهوم هم به کار میره، ولی در مقام توجیهش بر اومدن اون مطلبی که توجیهاتی که کردن که سابقا بحث کردیم که اون توجیهات توجیهات صحیحی نیست. و بنابراین مبنای این کلامی که منکرین مفهوم مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم حاج‌الرضای، مرحوم حاج شیخ اینها بهش تمسک کردن که استفاده استعمال ادات شرط و جمله شرطیه در مواردی که مفهوم ندارد به ارتکاز عرفی جمله صحیح هست و خالی از تعول هست، مطلب درستیه. اون نسبه توقفیه که ایشون قائل هست اون رو نفی میکنه. کاشفش هم این هست که عرض کردم طبقا در اونجور جملات اگر به جاش نسبه توقفیه بذاریم این جمله لغوه، یعنی نادرست هست. فرض کنید اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع، اینجا شما به جای اذا نمت فتوزع یا اذا بلت فتوزع اون معنای اسمیش رو بذارید. وجوب الصلاة، وجوب الوضوء موقوف علی البول و وجوب الوضوء موقوف علی النوم. خب این غلطه، موقوف بر اون نیست که. حالا این موقوفیت چون به هر حال ما این معنایی که اخیراً و نسبه توقفی هم کردیم باز هم حل مشکل نمی کنه. ما نسبه توقفیه که میخواییم بگیم، میگیم اون موقوفیت هست معشه انزائد، یک جنبه ترکیبی داره موقوفیت معشه انزائد. همون موقوفیتی که این نسبت میخواد بیان کنه اون موقوفیت نادرسته، در حالی که وجدانن ما به همون معنای این بلتف توزع رو به کار میبریم که در مواردی که مفهوم وجود داره معنای موضوع لهیش معنای استعمالیش فرق نداره. حالا به قرائن حافظه به کلام اونجا مفهوم استفاده بشه یا بحث دیگری.
واسه تصویری که شما از این نسبت توقفیه دارید گفتید تاثیر ابتدا هم به ذهن میرسه ولی اون منظور نیست، اینا فرق شما؟
یعنی یه موقع شما میگید که نسبت توقفیه یک نسبت وحدانیه، فقط میگه جزا متوقف بر شرط، فقط همین نکته. خب جزا اگر متوقف بر شرط باشه آیا لازمش این هست که اگر شرط تحقق پیدا کنم جزا تحقق پیدا کنه؟ لازمش این هست که اگر شرط نباشه جزا نباشه. ولی شرط باشه چی؟ اونی که به عنوان منطوق جمله ذکر میشه، اون منطوق جمله که ثبوت اندس ثبوت هست، این نسبت توقفی فاقده اونه. پس باید نسبت توقفیه رو کاری کنیم که اون منطوقی که قرد مسلم دلالت ادوات شرط هست اون هم در درش گنجونده بشه. اگر نسبت توقفیه ما تعبیر میکنیم یه نسبت دوسویه، یه نسبت ایجابی و سلبی، یعنی اگه شرط باشه جزا هست، اگه شرط نباشه جزا نیست، انحصار. این با تحقق شرط جزا هست، این است و جز این نیست، و اگر شرط هم نباشه جزا نیست. موارد انحصار هم خیلی وقتا معناش اینه، انحصار که میگی مفهوم نسبت انحصاری یعنی این نسبت هست و انحصاری هست، این هست و چیز دیگری نیست. انحصار از یک معنایی است که انتزاع میشه از دو مطلب، اینکه با تحقق شرط جزا هم محقق میشود، با انتفاع شرط هم جزا منتفی می شود. نسبت توقفی به معنای ابتدایی که به ذهن خطور میشه فقط جزء دوم این مطلب هست، اون معنای انتفاعیش و معنیش نفیش، اینو نباید به این معنا گرفت. باید یک معنای، ایشون در واقع نسبت توقفی که تعبیر کرده اون حیثیتی از معنا که ازش مفهوم استفاده میشه رو روش تکیه کرده، نمیخواد بگه که معنای ادات شرط منحصر در اون نسبه توقفی است. یک معنایی است که توش نسبه توقفی هم مندمجه، درج شده. یه همچی چیزی باید کلام ایشون رو تفسیر کرد. حالا علاوه بر این که اساساً آیا یک همچی نسبت ترکیبی درست هست یا درست نیست که عرفی هست که در اینجور جاها دو تا مطلب افهام بشه، اون خودش سر جای خودش. یکی از نقاطی که فکر میکنم مضعف کلام شهید صدر هست اون اینه که اگر با این معنایی که برای نسبه توقفیه کردیم، هر نسبه توقفیه مشتمل بر دو جزء سلبی و ایجابی هست. روح نسبه توقفیه در جمله اذا جاء زید فاکرمه و وجب اکرامه تو این هست که با مجیء زید سبب وجوب اکرام است و عدم مجیء زید هم با عدم مجیء زید هم وجوب اکرام منتفی است. این دو تا مفهوم ازش با هم استفاده میشه. خب اگر این معنا استفاده بشه، لازمش اینه که بین جمله ان جاء زید وجب اکرامه و ان لم یجع زید لم یجب اکرامه مفادشون یکی باشه.
این مفهوم منطوق
باید واضح کرد. یکی از ابهامات، نقطه ابهامی که این تعریف داره اینه، این در واقع روح قضیه اینه که هر دوش مفهوم داخل در منطوق میشه، داخل در منطوق میشه.
یعنی
نسبت توقفیه، اگر نسبت توقفیه باشه اصلا میشه منطوق نه مفهوم. یعنی معناش یه معنایی میشه نسبت توقفیه. اگر باشه نسبت توقفیه دو جزء داره، دلالتش بر مفهوم به دلالت تضمنیه است. اصلا مفهوم نیست که، اون مفهوم نیست. این دو جزء داره، یعنی دو مطلب رو افاده میکنه. اگر باشه اونم هست، اگه نباشه اونم نیست. این منطوق مفهوم نیست که. این و رو همین جهت اتفاقا تو یکی از کلمات لابلای بحثای روحانی اشاره به این نکته هست که اگر ما قائل بشیم که نسبت توقفیه هست، لازمش اینه که این از باب منطوق باشه. درست هم هست، از باب منطوق میشه، و در حالی که مثلا شما هیچ کدوم چیزی اینو منطوق نمیدانید. و البته به این لسان نداره ها، در لابلای سری از بحثاش اشاره به این نکته هست که این، حالا من خیلی به این نکته که حالا منطوق مفهوم این چیزاش خیلی نمیخوام تکیه کنم، که مهم نیست. حالا شما بگید منطوقه، مهم این هست که این دلالت وجود داره یا وجود نداره. حالا دلالت منطوقی باشه مفهومی باشه چندان چیز مهمی نیست. این نسبت توقفیه که ایشون تصویر میکنه یک نسبتی هست دو جزئی. اگر دو جزئی باشه معنیش اینه که بین ان جاء زیدون وجب اکرامه و ان لم یجع زیدون لم یجب اکرامه معنیشون باید یکی باشه، چون هر دو اینها ان جاء زیدون وجب اکرامه دو جز داره. یعنی اگر زید بیاد واجب الاکرامه، اگه نیاد واجب الاکرام نیست. ان لم یجع زیدون لم یجب اکرامه هم دو جز داره، یعنی ان لم یجع زیدون لم یجب اکرامه و سلبش هم میشه سلب و سلب میشه ایجاب، ان جاء زیدون وجب اکرامو. و در حالی که وجدانن بین این دوتا جمله فرق هست، این دوتا جمله خود این مؤید این مطلب هست که نسبت توقفیه صحیح نیست. بس
فرق بین کلام های اصفهانی با این نسبت جدیدی که فقط بگیم ایجابیه باشه،
این نسبت ببینید
نه
ببینید طرف این نسبت اساساً، حالا این توضیح، این مطلب یه مقدار توضیح بیشتر بدم. اگر ما اساساً گفتیم که نسبت جدیدی در جمله ایجاد میشه، معناش اینه که شرط و جزا هر دوشون از جمله بودن تبدیل میشن به مفرد، کنه تعویل به مصدر میرن، و بین این دوتا مصدری که وجود داره رابطه ایجاد میشه. این جمله جدید رابطه بین دوتا مصدری هست که از شرط و جزا ما به دست میاریم. مثلا نسبت توقفیه رو عرض بکنم، نسبت توقفیه اگر بخواییم به جمله اسمیه بیان کنیم میشه چی؟ میشه وجوب و اکرام موقوفون علی مجیء زید. وجوب الاکرام توجه می فرمایید یک مصدره، یک مفرده. مجیء زید چیه؟ اونم مفرده. هر دو میشه مفرد، هم شرط هم جزا. یا نسبت استلزامیه، نسبت استلزامیه هم همینه، میگه مجیء زید مستلزم لوجوب الاکرام، مجیء الزید موجب لوجوب الاکرام. یک نسبتی هست که طرفین نسبتش شرط و جزا هستن، رابطه بین شرط و جزا ایجاد میکنه. خود شرط و جزا میشن طرف نسبت، هر ارتباط بین شرط و جزا ایجاد میشه به وسیله این نسبت. این نسبت حالا چه ایجابیه بگیریم، ایجادیه بگیریم، چه توقفیه بگیریم، هم شرط هم جزا رو از جمله بودن خارج میکنه. ولی کلام مشمند حسین شرط رو از جمله بودن خارج میکنه، شرط دیگه جمله نیست، ولی جزا دیگه همون جمله سابقشه. محصلش چی میشه؟ میشه وجب الاکرام عند مجیء زید علا فرض مجیء زید.
حق معنوی هم داره
چی؟
حق معنوی یا
سمع. حالا من بحث این رو هم اشاره میکنم. من تصورم این هست که یک بحثی، حالا کلام مرحوم شیخ صدر به نظر ما تمامه، امر دایر بین این دو مبناست، مبنای مرحوم مشمند حسین و مبنایی که به مشهور نسبت داده شده. من فکر میکنم که رو هم رفته مبنای مشهور صحیح تر هست و یه بحثی در نحو هست که این بحث خیلی وابسته به این معنا این هست و معنای کاملا تفاوت داره.
اگر مبنای مشهور استفاده بشه این
مفهوم استفاده نمیشه.
نه
نه نه با این از طریق از طریق وضع مفهوم استفاده نمیشه. اطلاق مقامی رو مبنای مشمند حسین نمیشه استفاده کرد. اون اطلاق مقامی خیلی، یا اطلاق مقامی یا سایر اطلاقاتی که ممکنه شخص مدعی بشه، اونو خارج از وضعه، به وضع در واقع مستند نیست. عرض کنم خدمت زیجود شما، من تصور میکنم که کلام مشهور رو بشه یه جوری تقویت کرد. یه بحثی در نحو وجود داره که اگر ادات شرط ما اسم باشه، مثل ایانه، متا، ایو، امثال اینها، عامل در ادات شرط چیه؟ شرط عمل میکنه در ادات شرط یا جزا عمل میکنه در ادات شرط؟ عامل شرط هست یا جزا هست؟ و به مشهور یا مجمع علی نسبت داده شده که میگن عامل شرط هست، شرط هست. و من نشد جایی که این بحث رو مفصل بحث میکنم پیدا کنم. لابلای بحثا اشاره به این مطلب رو دیدم، ولی جایی که خود اون بحث رو محل بحثش رو که استدلال میکنن نقل و استدلال میکنن اونو پیدا نکردم. اصل این که عامل در شرط رو میگن مشهور، یا تو مغنی بعضی جاهاش دیدم میگه که متفقان علیه هست که عامل در شرط به اصطلاح عامل در ادات شرط شرطه، به اتفاق هم نسبت داده، اوناش هست. ولی بحثش رو چون بعضی استدلالات دیدم بیشتر استدلالات لفظی و امثال این هاست، ولی یه بحث مفهومی داره. اگر عاملش جزا باشه، معناش اینه که از ملحقات جزاست، با فرمایش مرحوم مشمند حسین سازگاره، با فرمایش مرحوم مشمند حسین میتواند سازگار باشه. ولی اگر عامل شرط باشه، به هیچ وجه با فرمایش مرحوم مشمند حسین سازگار نیست، چون فرمایش مرحوم مشمند حسین محصلش این هست که ادات شرط به شرط اضافه میشن و مضاف الیه که در مضاف عمل نمیکنن. ولی طبق مبنای مشهور، طبق مبنای مشهور که میگن عامل شرط هست، دیگه شرط دیگه اضافه نشدن و این تفاوت های معنایی داره و از جهت اعرابی هم گاهی اوقات فرق میکنن. توجه بفرمایید. ببینید اگر گفتیم من جا ایون جا فضرب، اگر عاملش جا باشه باید بگید ایون جا، جایی که ایون چون معربه این درش واضح میشه، ایون جاء فذره. اگر عاملش فذره باشه باید بگید ایان جاء، چون مفعول فذره میشه دیگه، یعنی محصل جمله میشه فذره ایان جاء. اینا میگن مسلم مفروغانه، مسلمه که ایان جاء فذره غلطه، هیچ در عربی این شنیده نشده. اونه که هست ایان ما تدعو فله الاسماء الحسنا، جایی که چیز هست مفعول تدعوه نه مفعول جمله. لازم هم نیست اصلا جمله دوم چیزی باشه که این به او بخوایم به اون مرتبطش بکنیم. ایان ما تدعو فله الاسماء الحسنا تو جمله دوم که صریحا چیزی نیومده که ایان متعلق ایان باشه، شأنیت عمل هم نداره گاهی اوقات. البته میشه تقدیراتی گرفت، با تقدیر و با زور زدن های تقدیری گاهی اوقات میشه چیزایی درست کرد. در واقع تفاوت مفهومی داره. اگه ما میگیم عامل شرط هست جزو بندوبیل شرط، یعنی در واقع البته اینجوری میخوام بگم، اینا اینجور میگن، میگن که چون ایو ارتباط بین شرط و جزا رو ایجاد میکنه، ربط بین اینها رو ایجاد میکنه، خب حالا این مجموعه که نمیتونه عمل کنه جدا اولش مثلا عمل میکنه. اگه گفتیم طبق فهمش مهماش مهمدوسین آن چیزی که در ایو مثلا عمل میکنه جزاست، جزا که شد طبیعتا باید مفعول اون جمله باشه، باید دید که اون جزای شما نسبت به شرط چه عملی رو اقتضا میکنه، چه اعرابی رو اقتضا میکنه. در واقع اینجوری نیست، خارجاً استعمالاتی که هست نحوه ارتباط شرط هست که اعراب ادوات شرط رو تعیین میکنه. در مسئله اذا مثلا حالا میان فرمای شما اختلافی هست که اذا عامل شرط یا عاملش جزاست. اونایی که عاملش رو شرط میدانند میگن مثلا اذا جاء رجل فضرب، این میتونه مثلا جزء ملحقات فضرب باشه، اینو ملحق میکنن، چون اذا از چیزایی هست که میگن اگر عاملش رو شرط بدانیم مضمن معنای شرطیت هست، اگر عاملش رو جزا بدانیم مفهوم شرطیت رو نداره. یعنی مفهوم شرطیت رو، تصویری که از شرطیت دارن، مفهومی هست که رفت بین شرط و جزا رو ایجاد میکنه. و فکر میکنم از این بحث بشه مؤیدی بر بحث، یعنی نحوه یعنی اینجوری میخوام عرض بکنم، تقریب رو اینجوری عرض بکنیم، شیوه اعراب گذاری کلمه نشونگر این هست که عاملش جزا نیست. وقتی عاملش جزا نبود حرف من مشمول حسین صحیح نیست، حرف من مشمول حسین اگر صحیح باشه باید عاملش جزا باشه، و لازمه عاملش جزا بودنش اینه که شیوه اعراب گذاریش گونه دیگری باشه. و اینی که مفهوم جمله با شیوه اعراب گذاریش متفاوت باشه گاهی وقت داریم که مفهوم واقعی جمله یه جوره ولی شیوه اعراب گذاریش یه گونه دیگه است، خلاف اصل اولیه است. این که حالا میخوام، حالا وقت گذشته، فقط من یه جمله رو عرض بکنم. گاهی اوقات مثلا میگیم فداره رجلون، فداره رجلون، رجل رو مبتدا قرار میدن، فداره خبرش قرار میدن، ولی واقعا فدار رجلون خبر از خانه داره میده، یعنی مستندون الیه واقعی خانه است و خبر از او داره میده که در خانه کسی است. ولی این که از جهت اعرابی رجل رو مبتدا قرار میدیم، فدار رو خبر قرار میدیم، گاهی اوقات آن چیزی که از جهت معنایی مسند الیه واقعی هست با اون چیزی که از جهت لفظی هست متفاوته. این هست، ولی این خلاف قانونه، خلاف قاعده. قاعده اقتضا میکنه که اعرابات بر طبق اون قالب‌هایی باشن برای معانی. این که ما بگیم اعراب به یه گونه مشی میشه و قالب معنایش یه گونه دیگه هست، این خلاف قانون متعارف ادبیات است. اینه، این به خاطر، به این خاطر من معید تعبیر کردم و دلیل نگرفتم، به خاطر همینه که ممکنه بگید شما از جد اعرابی و از جد ظاهری همینجوره، ولی معناش همون معنی است که معنیش هم دوستی مثلا تعبیر کرده باشه. اینا خلاف قانونه، یعنی قانون متعارف این هست که اونی که مثلا مفعول هست واقعا مفعول باشه، اونی که مبتدا هست مسند الیه هست واقعا مسند الیه باشه. مواردی که یک شیء اعراب اسم مسند الیه بگیره ولی معنای مسند الیه رو نداشته باشه موارد نادری هست و خلاف متعارف هست. رو همین جهت ما این رو مؤید فرمایش مشهور قرار میدیم. خیلی مهم نیست که حالا تحقیق بکنیم که کدوم یکی از این دو مبنا صحیح هست. علی تقدیر اونی که میخوام عرض بکنم مبنای مرحوم آقای صدر درست نیست. مبنای مرحوم آقای صدر درست نیست. پس بنابراین ضابطه دومی که ایشون میگه داله بر نسبت توقفیه باشه، داله بر نسبت توقفیه باشه، از طریق وضع ما نمیتوانیم این مطلب رو استفاده کنیم. عمدتاً دلالت مفهوم به همون نکته اطلاقات مقامی هست که تابع قرائن خاص مقامی است، به طور کلی نیست. حالا فقط من یه نکته، حالا فردا بعضی بحثای دیگرش رو هم بازی مروری میکنم تا بیاییم به اون بحثی که قرار بود بحث رو عنوان بکنیم که تنبیهات مطلب هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.